ولی چون این برنامه رو در مدرسه طبیعت برگزار کردیم، فکر کردیم که بهتر هست یکی از دوستان بیاد یک توضیحاتی در مورد مدرسه طبیعت بده که در حقیقت بیشتر با مفهوم مدرسه طبیعت و هدف مدرسه طبیعت آشنا بشید. دوست عزیزمون خانم نسترن سید حسینی که از کارکنان مدرسه طبیعت رویش هستن و فرزند خودشون هم در همین مدرسه به سر میبره، برای ما توضیح میدن که مدرسه طبیعت یعنی چی.
با عرض سلام به همه شما دوستان عزیز، باعث واقعا افتخار ماست که همایش توسط دکتر زرین‌آذر و خانم اقبالزاده در مدرسه طبیعت رویش داره برگزار میشه. یه چند دقیقه کوتاه. مرسی واقعا ممنونه. من به نمایندگی از طرف دوستانم از مدرسه طبیعت رویش به صورت کوتاه مدرسه طبیعت رو معرفی میکنم و وقت زیادی از شما عزیزانم نمیگیرم. اول که نام مدرسه طبیعت، اول به من بگید صدا خوبه چون از دور میگن کوتاه کمه، عالیه. اول که نام مدرسه رو میشنویم یاد مدرسه آکادمیکی میفتیم که خودمون توش بزرگ شدیم، خودمون رشد کردیم، یاد نیمکت هاش میفتیم، کلاسمون و معلمایی که داشتیم. اما فکر میکنم با ورودتون توی این مدرسه متوجه شدین که فضا و مکان این مدرسه با مدرسه آکادمی که امروزی متفاوته. وقتی که کودک وارد این فضا میشه، در واقع به تسهیلگران مدرسه سپرده میشه و تسهیلگران مدرسه بزرگ سالانی هستن که آموزش دیدن برای کارشون در مدرسه. در واقع اولین کاری که یه تسهیلگر میکنه حفظ ایمنی کودکه و اینکه رابطه اون رو با محیط پیرامونش، چه حیوانات، چه حشرات، چه درخت، چه هم نوعان خودش که در این مدرسه هستن آسان بکنه. کودک وقتی که وارد مدرسه میشه، در مدرسه ما از جزوه، کتاب، سیدی‌های آموزشی هیچ خبری نیست. کودک آزادانه شروع به فعالیت میکنه و مهمترین فعالیتی که کودک در مدرسه ما داره بازیه. در خلال بازی و در ساعاتی که در مدرسه حضور داره، یادگیری کودک آغاز میشه. در واقع در بازی‌هایی که داره رشد همه جانبش اتفاق میافته، با دوستانش، با قوانینی که وضع میکنه، و این رشد آرام آرام شروع میشه. و ما تمام تلاشمون اینه که به کودکان هیچ گونه آموزشی ندیم، یعنی کودکان به خود کودک احترام بذاریم، با فعالیت‌هایی که خودش تشخیص میده مناسب خودشه و اونها رو انجام میده. ما برنامه مدون آموزشی نداریم. مثلا ما توی مدرسه‌مون روزی رو به اختصاص به گلکاری، درختکاری یا غذای حیوانات نداریم. هر وقت که کودک تشخیص بده که میخواد گل بکاره، میتونه این کارو انجام بده و تسهیلگر در کنارشه. آموزش مستقیمی وجود نداره. بازی مهمترین عنصر این مدرسه است و به این موضوع ما معتقدیم که کودک مهر و شفقتی در اون رشد میکنه، چون در بستر غنی از طبیعت و هم نوعانش خودشه. و وقتی کودک سالمی داشته باشیم، مطمئناً در آینده جامعه سالمی خواهیم داشت و کودکی که در این بستر رشد کرده به هم نوعان خودش، به حیوانات، حشرات، حتی درختان آسیب نخواهد رسوند. ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. مزاحمتون نمیشم و خیلی خوشحالم که گوش کردید. متشکرم.
با سلام به همه عزیزانی که واقعا زحمت کشیدن از همه جای ایران دیگه تقریبا اینجا جمع شدن، مایه افتخار منه. من هر سال که ایران میام، یعنی الان یه دو سه سالیه که شاید سالی یک بار میام ایران و حتما یه سفری به شمال میام. برای خودم یه 7-8 روزی رو به تنهایی میذارم توی یه محیط جنگلی و هستم برای خودم، کتابامو میخونم، چیزی مینویسم، مراقبه میکنم، خیلی زیاد پیاده روی در طبیعت میکنم یا نیمه تپه نوردی میکنم. خلاصه با خودم هستم و یک پاکسازی ذهنی انجام میدم و هر سالی هم که در شمال هستم در ساری منطقه جنگلی خیلی به دلم نشسته. دوست نازنینم دکتر اولزاده و شوهر نازنینشون آقای بهرنگ واقعا محبت میکنن و به من میگن خب حالا امسال هم یه جمعی داشته باشیم. منم میگم چرا که نه، حتما فرصت خوبی هست برای من که یه عده بشینن با من یه سری حرف بزنم، یه عده گوش بدن. خب خیلی جالبه این قضیه. امیدوارم حالا این همه زحمتی که کشیدید و تشریف آوردید صحبتهایی باشه که براتون مفید باشه، صحبتهایی باشه که واقعا پاسخ مسائلی رو که به خاطرش این همه راه رو تصمیم گرفتید که بیاید و اینجا بشینید و گوش بدید، واقعا پاسخ اون مسائل رو حالا تا حد امکان بتونید بگیرید. مسائل ما همه مربوط هستش به مسئله سلامتی دیگه، چی بخورم چی نخورم، این برای چی خوبه اون برای چی خوبه، که شب و روز همه رو میشنویم دیگه. حالا هدف خود من همواره این هست که تو تمام صحبتهایی که میشه در این حال که واقعا بپردازم به پس محدودیت دارم. آره آره اون با اون خاطره
اجازه
بدید. پس اینجا با این مرس با دستشون درد نکنه، قربانشون، مرسی، دستش درد نکنه. به 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 به، اصلا بعضی وقتا واقعا با خودم فکر میکنم این همه زیبایی، این همه رنگ، این همه دلپذیری چطور آدم ها ممکنه اصلا هوس بکنن که بخوان برن حیوانی رو بکشند و بخورن. اصلا نمیتونم بفهمم واقعا. البته خب خودم 25 سال پیش 30 سال پیش گیاهخوار شدم، ولی خب وقتی ما تغییر میکنیم فکر میکنیم همه دنیا زمانشه که تغییر بکنن دیگه. چقدر خوشحالم که توی یه همچین محیطی واقعا دور هم جمع شدیم. بسیار دلنواز و گوش نوازه وقتی که گفته میشه که بچه ها آزاد هستن، که از کودکی در اینجا با آنچه که میل خودشون هست، آنچه که خودشون تشخیص میدن برایشون بهترین هست، بزرگ بشن و عمل بکنن و از همه مهمتر آشنایی با طبیعت رو بتونن تجربه بکنن از بچگی. من خودم فکر میکنم یکی از دلایلی که واقعا هرگز تسلیم زندگی در شهر، تمدن و اینجور چیزها نشدم و حتی زمانی هم که در شهر زندگی میکردم همواره دلم میخواست که یک باغی برای خودم داشته باشم و در یک محیطی طبیعی زندگی بکنم. واقعا دلیلش کودکی خودم بود که همواره در دامن طبیعت بودم، آزاد و وحشی. از این مسئله‌ای که صحبت شد که بچه ها رو بذاریم بر مبنای باورهای خودشون و بر مبنای تمایل خودشون و قوانین طبیعی که بر اونها حاکمه یا احساس میکنند که بر اونها حاکمه، اجازه بدیم که واقعا به این روش بزرگ بشن بسیار مهمه. چرا مهمه؟ داشتم با خودم فکر میکردم که هر زمان فرصتی پیش میاد، فرصتی به من داده میشه که بیام صحبتی بکنم، جمعی واقعا حضور پیدا میکنه که این جمع به مسئله تغذیه و به مسئله سلامت و ارتباط تغذیه با سلامت اهمیت میده و حتما بخشن حداقل دانشی در این زمینه داره، یا مطالعه‌ای کرده یا سایتی خونده یا در انجمنهای طبیعی مختلف. آقای کاشانی عزیز اینجا حضور دارن، آقای یوسفی نازنین، آقای کاشانی انجمن تغذیه طبیعی در تهران رو دارن، از دوستان بسیار خوب من آقای یوسفی و خیلی کسان دیگر هستن که من معذرت میخوام اگر اسمشون رو نمیارم، ولی نسبت به همشون ارادت دارم و همشون زحمت میکشند و جلساتی میذارن و افراد شرکت میکنند و میشنوند که چه غذایی برای سلامتی خوب است، روش تغذیه صحیح چیه، و نه فقط روش تغذیه صحیح، روش زندگی صحیح و سالم چی هست، چه کنیم که سالم باشیم، چه کنیم که از بیماری ها جلوگیری کنیم، چه کنیم که اگر بیمار شدیم سالم شیم. بعد این افراد، بعد برای من فکر نمی کنم اینجا کسی باشه که مثلا برای اولین بار اصلا داره با این قضیه آشنا میشه، اگر هست دستش رو بلند کنه. همه شنیدن، همه خب چقدر عالی، خوش اومده. مطمئنم امروز شما بیش از همه از این جلسه چیز خواهید یاد گرفت و بیرون خواهید رفت. چی باعث میشه که باز هم فردا دوباره صبح که از خواب پا شدیم با خودمون فکر کنم خب حالا چی باید بخورم، حالا نکنه اینو خوردم کمبود داشته باشم، نکنه اینو خورده باشم برای معدم، حالا چه باید بکنم. با خودم فکر کردم دلیلش چیه. من فکر میکنم دلیلش باورهایی هست که ما از دوران کودکی، حالا حتی پیشتر از اون برم، حتی زمانی که در رحم هستیم، خیلی ها باور دارن که جنین در رحم میشنوه و حس میکنه، حالا جهان همش انرژی و همش ارتعاشه، تایید کرد آره عزیزم، آره میگه این ایده آدم اینجا نشستن به چی دارن گوش میدن، ما برای خودمون داریم تو تر میگن خاصیت بشر پیچیده کردن مسائله. خب این چی اینجا نشستیم به چی؟ ما غذامونو میخوریم تو طبیعت، واسه خودمون میچرخیم و هیچ مشکلی هم نداریم، مگر اینکه آدم ها بیان سرمونو ببرن یا بندازنمون تو قفس.
میگه تو رو خدا منو نکنی.
آره آفرین. من فکر میکنم مسئله باورهای ما که از زندگی جنینی شروع میشه و باورهایی که ما خودمون انتخابش نکردیم، باورهایی هستش که در زندگیمون ناگهان تا زمانی که مواجه نشیم با اینکه کسی زیر سوال ببره این باور رو، ما با خودمون حمل میکنیم این باورها رو. بعد ناگهان فرض کنید یکی بهمون میگه خب حالا چرا وقتی سردرد داری قرص میخوری؟ بعد ما یک دفعه با خودمون شروع میکنیم به فکر کردن که خب واقعیت این، آره چرا من وقتی سردرد دارم باید قرص بخورم، یا وقتی فلان بیماری دارم چرا باید برم اصلا پزشکی رو ببینم. این باورها در تمام زمینه ها در طول زندگی ما از چه طرقی به ما میرسه؟ در وهله اول در محیط خانواده توسط پدر و مادر هست، باورهایی که اونها دارن و منتقل میکنن باورهای اجتماعی هست، و بعد باورهایی که ما در مدرسه میآموزیم، باورهایی که رهبران مختلفمون، رهبران سیاسی، نظامی، دولتی، دینی، هرچی به ما میدن. خب اگر باورها رو ما خودمون با آگاهی انتخاب کرده باشیم بسیار عالی است. یا اینه که امروز من میشینم به خودم میگم خب من چه باورهایی دارم، یک تعدادش رو انتخاب میکنم و میگم اینا باورهای خوبی هستن، تو زندگی به من کمک کردن، اینا رو ادامه میدم، و یک سری باورهای دیگر رو دور میریزم. اکثر باورهایی رو که ما داریم باورهایی هستن که باورهای منفی و نادرستی هستن، باورهایی هستن که جلوی حرکت آزاد و طبیعی یک انسان رو میگیرن. از اینجا هستش که برای من این مسئله که چیزی به نام مدرسه طبیعت و توجهی به طبیعت در این دنیای مدرن الان شروع شده بسیار حائز اهمیت هست. چون ما فکر میکنیم بچه حتما باید بره مدرسه، حتما باید آموزش فلان رو بسار ببینه، حتما باید در این یک باوره، یک باور اجتماعی است. مسئله دیگر باورها غذاهای ما هستن، تغذیه ماست و نوع زندگی و روش زندگیمونه. پس چه چیز باعث میشه که من با اینی که تو این جلسات شرکت میکنم، با اینی که این همه کتاب در اختیارمه، با اینی که سایت های مختلف هست، با اینی که بسیاری افراد زحمت میکشن، جلسات میذارن و صحبت میکنن، و با اینی که بسیاری از مشاوران رو میبینم و به من میگن ببین این یک روش تغذیه صحیح و یا زندگی سالم هست، اون رو هم بر مبنای تجربه به من، تجربه‌ای که دارن و دیدند و تجربه‌ای که افراد دیگر داشتند که اون روش رو دنبال کردن به اون نتایج مثبت رسیدند، با این همه وقتی من فردا صبح از خواب بیدار میشم میخوام صبحونه بخورم، از خودم سوال میکنم حالا چی باید بخورم، و بعد سوال میکنم دوستم توی تلگرام برام میفرسته که حالا عناب بخور برای فشار خون خوبه، حالا سماق بخور برای فلان چیز، و من هم دنبال میکنم دلیلش چیه. این باورهایی که ما مکس روشون نمی کنیم، فکر نمی کنیم، صحبتهایی رو که می شنویم روش مکس نمی کنیم، روی زندگیمون، روی حرکتمون در زندگی روزمره مکس و تفکر نداریم، به خودمون فرصت این رو نمی دیم که فکر بکنیم که من چیم، کیم، کجایم، چه می خوام بکنم. سطحی نگری و اخبار سطحی رو که از جاهای مختلف بهمون میرسه برامون راحت تر هست که انجامش بدیم و دنبال بکنیم. آدم ها خستند، ماها خسته ایم، انسان کلن در روی کره زمین خسته است. دلایل بسیار زیادی برای این خستگی وجود داره. روش زندگی ما یک روش فوق‌العاده غیر طبیعیه. اکثر ما صبح بر مبنای یک برنامه از پیش تعیین شده با زنگ ساعت از خواب بیدار میشیم، خواب طبیعی نداریم. شب به خاطر استرس فراوانی که داریم نمیتونیم به خواب فرو بریم. فقط هم استرس نیست، این استرس فقط روحی نیست، منظورم استرس روحی نیست، استرسی که به بدنمون وارد کردیم، غذاهای ناجوری که خوردیم، غذاهای ذهنی بدی که داشتیم. بعد میریم میشینیم تو اتاقای دربسته با این، اول سوار ماشین میشیم میریم توی این دود و دمه ترافیک، و بعد میریم میشینیم تو اتاقای دربسته، کاری رو میکنیم به احتمال بسیار زیاد که هیچ گونه نزدیکی با اون کار احساس نمیکنیم، فقط انجامش میدیم به خاطر اینکه میگیم خب حالا به ما پولی میدن که ما بتونیم باهاش زندگی بکنیم. ذره ذره به طور عام دارم میگم، 100% افرادی هستن که خودشون از این چرخه آزاد کردند، یا حداقل دارن تفکر میکنند، مکس میکنند که آنچه که آن گونه که براشون امکان داره خود رو از این چرخه رها کنند. انسان ها زندگی طبیعی ندارند، انسان ها خستند. روابط سالمی نیست. این رابطه چه با کار باشه، چه با همسر باشه، چه با فرزند باشه، چه با هم نوع باشه، چه ارتباط ما باشه با شهرمون. شما ببینید چقدر آشغال تو این مملکت میریزن. چرا میریزن؟ شما ببینید آدم ها وقتی فرض کنید که کسی ذره ای کاری رو، حالا توی رانندگی هست، توی صف بانک وایسادی، ذره ای اومد و یک تخطی کرد از اون چیزی که ما انتظار داریم که باید انجام بده، چه عکس العملای خشنی ما با هم دیگه نشون میدیم. اینها همه مجموعه چیزی است که سلامت رو میسازه. سلامت فقط مسئله تغذیه نیست، تغذیه بسیار مهمه، اما این مجموعه‌ای که عرض کردم خدمتتون، این زندگی غیر طبیعی، این چرخه ناسالم، این عدم مکس روی زندگیم و روی باورهام، این عدم مکس روی خودم، که من چیم، کیم، کجام، چی میخوام، چه چیزی رو دوست دارم، من چه شغلی دوست دارم داشته باشم، من دوست دارم با چه افرادی در زندگیم ارتباط داشته باشم، من وقتی بچه بودم آرزوهام چی بود. همه اینها اون چرخه ناسالمی رو میسازه که در نهایت بیماری رو به وجود میاره. ما در کشوری که به هر صورت 40 سال من درش زندگی کردم، امریکا، هر سال در وقتی که سال نو میشه اول ژانویه یه رسمی وجود داره و این رسم این هستش که هر کسی با خودش یک بهش میگن نیو ایرز رزولوشن، یعنی هر کسی با خودش تصمیم میگیره که من مثلا در این سال جدید میخوام فلان کار رو بکنم، حتما کاری که حالا آرزوش بوده و میخواست انجام بده حالا به هر دلیلی انجام نمیده و خودش میگه من میخوام این کار رو حالا امسال انجام بدم. معمولا هم اون اول خب خیلی آدم تنده و مثلا یکی میگه میخوام برم هر روز ورزش کنم، یکی میگه میخوام مثلا 10 کیلو وزنم رو کم کنم، هر کسی یه چیزی، یکی میگه میخوام کتابم رو بنویسم. معمولا هم اینجوری میشه که حالا تا یه ماهی، دو ماهی، سه ماهی، خدا کنه به سه ماه بکشه، آدم ها گرمند و واقعا تمرکز دارن روی اون هدفشون و واقعا دنبال میکنن و انجام میدن. بعد میافتن باز تو چرخه زندگی و همه چیز به فراموشی سپرده میشه و دوباره زندگی روزمره خودشون رو دنبال میکنن. این دوباره تأییدی هست یا تأکیدی هست بر اینه که چقدر اهمیت داره که انسان ذهن آگاهی داشته باشه به زندگی روزمرهش، به حرکات روزمرهش، به تصمیماتش، به عملی که حرکتی که در هر لحظه داره انجام میده و به تصمیمش، تصمیماتی که میگیره. ما هر لحظه مشغول تصمیم گیری هستیم. اگر فکر میکنیم که مثلا تصمیم گرفتن خیلی کار سختی است و ما نشستیم باید بشینیم و نمیدونم حالا ببینیم در مورد فلان مسئله چه تصمیمی، ما هر لحظه در زندگیمون داریم انتخاب میکنیم. هر لحظه من انتخاب کردم که بیام اینجا وایسم حرف بزنم، بعد همه بگن چقدر داره فرض کنید چه چیزایی میگه به ما چه ربطی داره، یا اینی که بشینم تو هتل واس خودم مثلا تو طبیعت. شما همین انتخاب رو کردید. پس اگر واقعا آگاهانه نگاه بکنیم هر لحظه مشغول انتخاب هستیم، با خوردنمون، با حرف زدنمون، با ارتباطاتمون. من امسال 2 سالی که الان عید رو میام ایران بعد از سالها و بسیارم با این مسئله علاقمندم، به خاطر اینه که واقعا فرصتی شده که این کار رو انجام بدم و دوست دارم که این مراسم عید رو در ایران باشم، برام لذت بخش و جالب همراه هموطنان و یه حس و انرژی بسیار خوبی به نظر من، یادگار باستانی نیاکانمونه و رسم و رسوماتی که داشتیم و همه ما رو، همه ایرانی ها رو حداقل و هم دیگه پیوند میده و این پیوندش برای من چیز بسیار جالبیست، به خاطر اینکه فکر میکنم انرژی بسیار مثبت و زیبایی در جهان، در ایران حداقل در اون لحظه وجود داره. امسال وقتی سال تحویل شد به خودم گفتم منم بیام همون کاری رو که فرض کنید آدم ها توی امریکا مثلا اون نیو ایرز رزولوشنی رو که گفتمون تصمیم اول سال رو، منم برای خودم امسال بیام یه هدفی رو بذارم و بگم که من میخوام چیکار بکنم. مدتی بود راجع به این قضیه فکر میکردم که انسان تفکراتش یا تصمیماتش از کجا میاد، باورهای ما از کجا میاد و کلام در زندگی روزمره در ارتباطات ما با هم دیگه و در نگاه و دید ما به جهان چه تأثیری داره. با خودم تصمیم گرفتم که من امسال این نیو ایر رزولوشنم، این تصمیم سال نوام این خواهد بود که کلامی رو که از دهنم در میاد آگاهانه با ذهن آگاهی برش نظارت داشته باشم. یک مکتب قدیم سرخپوستی هست که میگه وقتی که میخواین صحبت بکنید کلامتون از 3 دروازه باید بگذره. دروازه اول این است که آیا این کلام مهربان است؟ دروازه دوم آیا حقیقت دارد؟ دروازه سوم اینه که آیا لازم است که گفته بشه؟ فکرشو بکنید، اگر ما این سه دروازه رو در مورد هر کلامی که از دهانمون در میاد بخوایم رعایت بکنیم، چقدر در طول روز ساکت خواهیم بود؟ چه حرفهایی رو نخواهیم زد؟ چه حرفهایی رو نه فقط به دیگران بلکه به خودمون نخواهیم زد؟ از صبح پا میشیم، وای من چاقم، وای من چه زشتم، وای من که نمیتونم، وای حالا چجوری خوام گیاهخواری کنم، وای حالا هر آنچه که از ذهنمون میگذره. این مسئله برای من بسیار، وقتی که نگاهی بهش کردم و حالا شاید من تمام جنبه هاش رو ندیدم، فکر میکنم هر کدوم از شماها وقتی به این قضیه بخواین فکر کنین، خیلی جنبه های بزرگتری رو احتمالاً میتونه هر کس در زندگی جانم میتونه جنبه های بسیار گسته، یعنی گستردگی مسئله و اهمیت کلام در زندگی ما. ما صحبت از باورها کردیم. باورها از کجا ساخته میشن؟ از تکرار. هر آنچه که تکرار شد باور ما میشه، بدون اینی که اصلا بدونیم که واقعا از کجا اومده. فقط تکرار. کلام هم وقتی من به خودم میگم من که نمیتونم، من که مریضم، من که سرطان دارم، من که اینجوریم، هر چی که میگیم و یا به دیگری میگیم، از اینجا برای من به عنوان پزشک یا درمانگر، اگر واقعا این افتخار رو داشته باشم که این جرأت این نام رو به خودم بدم، واقعا این مسئله پیش میاد که من چقدر مسئولم در مقابل فردی که باهاش نشستم و بهش بگم که از من میپرسه که خانم دکتر فکر میکنی من خوب بشم، و من برگردم بهش بگم که فکر نمیکنم، از نظر پزشکی گفتن که شما همینطوری این مسئله ادامه پیدا میکنه و شما باید تا آخر عمرت مثلا قرص بخورید. چقدر فردی که میخواد سالم بشه و تصمیمی برای سلامتش در زندگی میگیره، هممون تجربهش رو داریم. چقدر افراد دیگه برمیگردن بهش میگن دچار کمبود نشی، پروتئینت کم نشه، اصلا این چه کاری تو داره، اصلا سرت درد گرفته فقط به خاطر اینکه تو داری این غذا رو اینجوری میخوری. حالا تازه این یه نمونه فقط در مورد تغذیه است، در مورد بسیاری از تصمیمات روزمره ما، چیزی که ما رو محدود میکنه، چیزی که ما رو سرکوب میکنه، چیزی که قدرت و انرژی حیاتی ما رو از ما میگیره، چیزی که ما رو خموده میکنه، چیزی که اجازه به ما نمیده که بتونیم زندگی بکنیم. ببینید کلام، کلامی که ما به خودمون میگیم، کلامی که دیگران به ما میگند و کلامی که ما به دیگران میگیم، چقدر اهمیت پیدا میکنه. جهان انرژیست، جهان ارتعاشه. هر آنچه که من میگم ارتعاش داره در خودش، هر آنچه که میخورم ارتعاش داره و انرژی داره. چرا مسئله انرژی اهمیت پیدا میکنه؟ مسئله انرژی اهمیت پیدا میکنه به دلیل اینه که هر انسانی با یک انرژی حیاتی خاصی به دنیا میاد. من بارها شده که به بیماران میگن خب ما داریم خام گیاهخواری رو شروع میکنیم، میگم خیلی خوب، باید ببینیم بدنت چقدر انرژی حیاتی داره که بتونه با این بیماری که داری بتونه برش فائق بشه، غلبه پیدا کنه یا نه. انرژی حیاتی ما در طول زندگی میتونه بهش اضافه بشه، میتونه ازش کم بشه. ما برای اینه که بدنمون سالم باشه نیاز به این انرژی حیاتی داریم. اگر بیماری خام گیاهخواری رو شروع میکنه یا رژیم غذاییش رو تغییر میده، انرژی حیاتی نداشته باشه، بدنش از بین رفته باشه، نمیتونه غلبه بکنه. بدن نمیتونه کاری بکنه چون انرژی حیاتی وجود نداره. چه چیزای انرژی حیاتی رو اضافه میکنن، چه چیزای کمشون میکنن. هر آنچه که در انطباق با قوانین طبیعت باشه انرژی حیاتی رو اضافه میکنه. چی هستند این قوانین؟ نور خورشید، خواب کافی، استراحت کافی، فعالیت بدنی. چقدر ما زمانی که ورزش میکنیم احساس خوبی در بدنمون داریم؟ چقدر حس خوبی در روحمون داریم؟ این انرژی حیاتی ما رو اضافه میکنه. این ستا اصلشه واقعا. غذایی که میخوریم که آیا انرژی حیاتی ما رو اضافه میکنه یا ازش میکاهه، و از روش های زندگی دو مهمترینش واقعا یکی فعالیت بدنی هست و یکی خواب و استراحت کافی. انسان دچار کمبود خواب مزمن هست. هیچ کس کم کم همونطور که معنای گرسنگی رو دیگه نمیدونه که چی هست، معنای استراحت کامل بدنی رو هم دیگه ما فراموش کردیم، چون زندگیمون بر مبنای برنامه جلو میره. غذا از چه نظر اهمیت پیدا میکنه؟ هر ماده غذایی هم دارای انرژی و ارتعاشه. همه چیز در جهان انرژی است و انرژی دارای ارتعاشه. آنچه که انرژی حیاتی ما رو اضافه میکنه غذاهایی هستند که طبیعی‌اند. به شکل این همونطور که ما با یک انرژی حیاتی خاصی به دنیا میایم، مواد طبیعی گیاهی هم با انرژی حیاتی خاصی به وجود میان. هر چقدر من کمتر این رو تغییر شکلش بدم، هر چقدر کمتر درش دخل و تصرف بکنم و دخالت بکنم، بیشتر بر انرژی حیاتی من اضافه میکنه. نه فقط به دلیل اینکه انرژی خودش رو به من میده، بلکه من برای هضم و جذبش نیاز به این ندارم که بدنم پدر خودش رو در بیاره، آنزیماشو مصرف کنه، تمام این ماهیچه های روده و معده من هی بخوان به هم دیگه بپیچن تا به جایی برسه که بتونه مثلا این غذایی که من خوردم و اصلا غذای نامناسبی بوده و غذای صحیح برای بدن من نبوده رو من بخوام اینو به یه دردی برسونم که بدن بتونه ازش یه گوشه ای از یه جایش بکشه بیرون که برگردونه و اون انرژی حیاتی رو که من نیاز دارم رو واقعا بخواد یه گوشه ایش رو حداقل تامین بکنه. یک موضوع دیگری که این موضوعات هر کدومشون خیلی گستردن، ولی خب دیگه نمیتونیم تا ابد راجبش صحبت کنیم. ما شروع میکنیم اینجا و هر کسی واقعا با تجارب خودش روی این مسائلی که مطرح میشه بشینیم هممون واقعا فکر کنیم ببینیم نقشش تو زندگی ما چیه، ما چه میتونیم بکنیم. بارها با خودم فکر کردم خب ما هی به مردم میگیم که ببینید بدن خود درمانه. ما خیلی فرق داریم با بقیه انواع طب ها. ما با طب سوزنی فرق داریم، ما با طب مدرن فرق داریم، ما با طب فران و بسار فرق داریم، به خاطر اینه که ما معتقدیم که بدن خود درمانه و باید اجازه بدیم که بدن درمان خودش رو بکنه. الان وقت اذان مغرب یا چی؟ بلخشید معذرت بخوام، واقعا فکر کردم این هتلی که من توش زندگی میکنم خب تقریبا توی مثلا جنگل و بیرون شهر دیگه هیچ خبری نیست. فقط البته من عاشق صدای اذانم، هیچ اشتباه نشه، ولی اذانشون سر ساعت، یعنی یکی 4:20 صبح فکر کنم 4:20 مثلا 21:22 صبح. خلاصه من میام اینجا یه فایده دیگه ای که میبرم وقتی میام سر اینه که قشنگ سر هر ساعتی. الان برای همین تعجب کردم که این صدای اذان الان چه وقته، کدوم اذان است جان؟ بله. بعد گفتم خب حالا فرض کنید کسی که بیماره، از بیماری داره رنج میبره، درد داره، ترس داره. بیماری انواع و اقسام چیزا داره، اولین چیزی که از آدم ها میترسن، هممون میترسیم، مگر اینکه خیلی درک قوی داشته باشیم و خیلی تجربه داشته باشیم و خیلی باور قوی به بدنمون داشته باشیم. آدم ها از بیماری میگه هیچ کس خوشش نمیاد درد بکشه. همه میخوایم سالم باشیم. البته یه پرانتز باز کنم که معنی سلامت واقعا اون معنی نیست که ما ازش داریم. معنی سلامت معنی این هست که ما نشاط زندگی داشته باشیم. نشاط زندگی یعنی صبح که از خواب پا میشیم آماده ایم برای یک روز زیبا بریم و در این عرصه‌ای که به ما داده شده ما فراموش میکنیم. یه چیز جالبی رو کسی فرستاده بود، میگفت صحبتی بود از یکی از بزرگان که اسمش یادم نیست، میگفت چقدر باعث بدبختی هست که انسان مدلی زندگی میکنه که این هدیه‌ای که به نام زندگی بهش داده شده رو براش عادی میشه. کدوم یکی از ماها واقعا صبح از خواب پا میشیم میگیم خدایا شکرت، طبیعت شکرت، زندگی بدن من شکرت، من امروز دوباره از خواب بیدار شدم و این هدیه‌ای که فرصتی که به من داده شده، این فرصتی که به من داده شده که در یک دوره کوتاهی در روی این کره خاکی زندگی بکنم و قدم بردارم، چه میخوام انجام بدم واقعا؟ و بعد اون چه رو که در درونم هست و اون چه رو که عشقم هست و اون چه رو که فکر میکنم در جهت حرکت بشر به جلو هست، نه بازدارندش، اونه که به من انرژی خواهد. چرا ما سر کارامون اینقدر خموده ایم؟ چون اصلا باور نداریم که این کاری که ما داریم انجام میدیم به درد کسی میخوره. من در تمام دوران پزشکیم، البته این که یه مقدار علوه، ولی چندین بار بوده با تمام وجودم احساس کردم چقدر خوشحالم که تونستم این کار رو انجام بدم و واقعا تأثیری بذارم در حیات یک آدم، و واقعا کردم این کار رو. مرسی، منظورم این نبود. مرسی قربانتون، مرسی. منظورم از تعریف از حرفم نبود، این بود که خب یک وسیله در اختیار من گذاشته شد، یک مثالشو باید بیارم تا متوجه بشین. اصلا منظورم از اینه که تونستم یه همچین تأثیر بذارم. یک آقای جوانی، من کشیک بودم، خب من متخصص دستگاه گوارشم دیگه، و بعد اندوسکوپی میکنیم، کولونوسکوپی میکنیم، از این کارا، یا بیشتر بگم میکردم، چون الان خب 10-12 ساله که دیگه فقط کار تغذیه درمانی و روان درمانی و از این کارها رو میکنم، زندگی سالم، مشاوره زندگی سالم. هر زمانم لازم بشه کسی رو بخوام ببینم واقعا مثلا روزه آب روش چه تأثیری گذاشته، یا آیا روش تغذیهش رو عوض کرده یا نه، اگه لازم باشه کسی کلیت داشته باشه، خب یه کولونوسکوپی هم میکنم، فقط به خاطر اینه که نشون بدم که به خودم حداقل که واقعا این روشی که انجام دادیم، این روزه آب، یعنی بارها دیدم، حالا راجع به روزه آبی چیز کوتاهی دوست دارم بگم، موضوع زیاده، از این شاخ به اون شاخ هم نپرم. واقعا یک جوانی، من کشیک بودم، از اورژانس خبرم کردن که یک جوانی با خونریزی شدید معده اومده. خونریزی شدید معده، اینو در اینجا اضافه بکنم که کسانی که زخم معده دارن یا زخم اسنایشر دارن، اینا مایه ترس نیست، اصلا مایه ترس نیست. خونریزی ها سبکه، اگرم خونریزی بکنن، خونریزی بسیار سبکه، بدن قادر زخم رو معالجه بکنه و داستان تموم میشه. تنها موارد بسیار بسیار اندکی برای خونریزی شدید معده وجود داره یا روده بزرگ، یکی اینه که سر یک آرتری، سر یک سرخرگ باز میشه، حالا به دلیلی، یا خیلی سطحی شده، یا التهاب در اون منطقه زیاد بوده، قرص آسپرین خورده شده، یا هرچی، این سرخرگ شروع میکنه به خون ریزی، و این خون ریزی فقط مدلی میشه بندش آورد که با اندوسکوپی بریم داخل و بسوزونیم اون رگ رو. معمولا بسیار میتونه کار بسیار مشکلی باشه، به دلیل اینکه معده پر خون هست، دیده کافی ندارین که چجوری بخواین اون رگ رو پیدا بکنین، اصلا ببینه خونریزی از کجاست که بتونین بسوزونین. معمولا بهش میگن یک، حداقل در این مورد مشخص بهش میگن مثلا یک عمل کور. من رو صدا زدند و من رفتم و این آقای جوانی بود با به شدت داشت خونریزی میکرد از همین به نظر میومد از رگی که باز شده و خب ما بلافاصله اومدیم شروع کردیم به اندوسکوپی کردن و شانس آورد واقعا نمیخوام بگم اصلا تبحر من نبود بالاخره نگاه کردیم این برون برو و این رگ رو ما دیدیم و من سوزوندمش و تونستم بسوزونم. معمولا اینقدر خون زیاده که میگم شانسی هستش، ولی خیلی هم شانسی نیست، ولی به هر صورت یه مقدار شانس هم داشت دخیله. به هر صورت سوزوندیم و خونریزی ایستاد. فکر کنم موارد نادری در زندگی پزشکی خودم بوده باشه که واقعا با خودم فکر کردم که چقدر خوبه که ما این تکنیک ها رو داریم، چقدر خوبه که من این تعلیم رو دیدم، چقدر خوبه. میگم مواردش خیلی زیاد نبوده چون ضررهایی که ممکنه پزشکی مدرن واقعا بزنه به سلامت مردم یا سلامت جامعه در کل بسیار 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 فراتر از این حرف هاست که واقعا حالا یک موردی بشه رگ کسی رو سوزون و واقعا از مرگ نجاتش داد، چون میتونه خونریزی بکنه برای مرگ تا حد مرگ. به هر صورت این آقا اومد و دو روز تو بیمارستان بود، وقتی متوجه شدیم همه چی درسته و اینا، پس برداشت من توی دفترم نشسته بودم و گفتن یه آقای بادکار داره. رفتم و ایشون به هر صورت ما رو بغل کرد و ماچ کرد و گفتش که شما زندگی ما رو نجات دادین و در اون لحظه احساس کردم به به چه شغل خوبی دارم. اینو خواستم حتما بگم که تفاوت بذاریم بین اینه که من باور دارم که خیلی از افراد واقعا با روش درمان طبیعی خیلی بیشتر فایده میبرن. حتی اونجام که سوال تو ذهنم ایجاد شد، خب اگه ما یه همچین تکنولوژی نداشتیم یا اگه همچین تعلیم پزشکی نداشتیم چه اتفاقی برای این آقا میافتاد؟ خودم رو به این راضی کردم که واقعا در جریان طبیعت، در زندگی طبیعی چند درصد آدم ها، چند هزارم 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 درصد آدم ها ممکنه بخواد در حالت زندگی طبیعی دارن واقعا خونریزی معده بدن. خود اون خونریزی معده، خود اون سطحی شدن این رگ از عوارض به احتمال زیاد. نمیگم در طبیعت هیچ چیزی اتفاق نمیفته، ما نمیام طبیعت رو بگیم که مولای درزش نمیره، ولی بسیاری از بیماری هایی که ما داریم، آنومالی هایی که ما داریم، بسیاری از اینها نتیجه زندگی نادرستیه که داریم. پس به احتمال زیاد خودم راضی کردم که این آقا در طبیعت زندگی میکرد، روش زندگی طبیعی داشت، احتمالا خونریزی هم نمیداد، به تکنولوژی ما هم احتیاج نداشت. به هر صورت برگردم سر حرف خود درمانی و اینی که خب ما هم میگیم اینطوری و مریضی که میاد و میگه که خب من درد دارم، وقتی رفتم مثلا جوشونده فلان چیز رو خوردم دردم خوب شده، شما چی داری به من میگی که بدن خود درمان من نباید فلان چیز و فلان چیز رو بخورم؟ یا اینی که تمام داستانهای دیگری که حالا در طب مدرن و یا سایر انواع طبهایی که الان در ایران هم مد که نگیم، ولی به هر صورت یه دی بهش باور دارم. در اینجا پاسخم این بود، پاسخم ادامه یافتن و پایداری بود، ادامه دار بودن. آیا روش درمانی که ما داریم توصیه میکنیم به عنوان یک روش درمانی برای افراد، برای جامعه یا برای جامعه بشری، آیا این روش درمانی پایدار و ادامه داره؟ یعنی اگر من با فرض کنید دادن جوشونده فلان چیز درد کسی رو آروم میکنم، آیا بیماریش یا و به خصوص طب مدرن شما وقتی پیش یه پزشک میرید هرگز به شما نمیگه اینو بخور بیماریت خوب میشه، به شما میگه اینو بخور، معمولا 99.9% اینو بخور تا آخر عمرت هم باید بخوری، کنترل میکنه چیزها رو. پس ادامه یافتن و پایداری فقط در روشی میتونه وجود داشته باشه که روشیه که به خود درمانی بدن ما تکیه میکنیم. یعنی میگیم شما با انجام روش های طبیعی با انجام، با همراهی کردن با قوانین طبیعی، بدن شما آنچنان سالم خواهد بود که نه فقط دچار بیماری نمیشین، بلکه وقتی دچار بیماری شدید این بیماری رو میتونه درمان بکنه. اگر واقعا خوب دقت بکنیم و نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت غیر از تصادفات و حوادث و این چیزها که اونها هم نتیجه زندگی در تمدن و زندگی متمدنان است، هیچ بیماری دیگری وجود نداره که ما بگیم که روش زندگی ما غیر از بیماری‌های ژنتیک، که اون هم میتونیم ربطش بدیم به این که پدر و مادر رو قبل از اونها چجوری تغذیه کردن، چه زندگی داشتن، که بتونیم ما بگیم که این روش زندگی ما درش در ایجاد اون بیماری تأثیری نداشته. بنابراین نتیجه قوانین طبیعی رو که رعایت بکنیم، حالا ما صحبت سر ارتعاش کردیم، سر پایداری کردیم، سر نیو ایرز رزولوشن کردیم، سر تمام این مسائل رو که سر انرژی حیاتی بحث کردیم که همه رو به هم دیگه پیوند میدیم، در مورد اینه که هر آنچه که میخوریم، هر آنچه که میکنیم، هر آنچه، هر تصمیمی که میگیریم، هر قدمی که برمیداریم، هر فکری که از ذهن ما میگذره، همه اینها در یک مجموعه ای کار میکنه. و وقتی ما میگیم خود درمانی بدن، یعنی ما داریم کل نگاه میکنیم به بدن. ما میگیم بدن اون مشکلی رو که تو داری، که هر چی هست، التهاب فلان بیماریه، چیزی که ما اسمشو فلان چیز گذاشتیم، این بدن در کل وقتی تو براش بساط لازم رو فراهم بکنی میتونه درمان بکنه تو رو، میتونه روش حالت طبیعی زندگی رو که سلامت هست، حالت طبیعی هر موجودی که به دنیا میاد سلامته، نه بیماری. اگر ما بیمار شدیم، یعنی یک جایی تخطی کردیم از قوانینی که طبیعت برای ما گذاشته، این قوانین رو. اینجور نگاه کردن به بیماری قضایا رو بسیار ساده میکنه. با مسئله ارتعاش و انرژی نگاه کردن به غذاها باز هم مسئله رو خیلی ساده میکنه. هر غذایی انرژی حیاتی خاص خودش رو داره. وقتی من بهش نگاه میکنم، آیا این همه تغییراتی که در من گوشت رو میپزم، اولا حیوان رو سر بریدم، اولا حیوان رو با چه شکنجه این حیوان ارتعاش، انرژی، اون حیوانی که داره شکنجه میبینه اینطوری نیست که تأثیری نداشته باشه در چرخش این کائنات، داره. اگر همونقدی که ذهن من، کلامی که از دهن من در میاد تأثیر میذاره روی اینی که من اصلا چگونه آدمی باشم، پس چگونه میتونم از اینجا فراموش کنم و نتیجه نگیرم که اون حیوانی که داره در آزمایشگاه شکنجه میشه برای اینی که میگن حدود 7 میلیون حیوان به طور روزمره و عموم در آزمایشگاه ها در امریکا فقط وجود دارن، که چه بکنن؟ که قرص و دارویی به وجود بیارن که این قرص و دارو، اگر نگم 100 درصدش، واقعا 99.9% بیفایده است. چرا بیفایده است؟ نه فقط بیفایده است، مضرم هست. چرا؟ به خاطر اینه که ما میخوایم درمان بکنیم. درمان از کجا میاد؟ از طبیعت میاد، از بدن من میاد، از اون ارتعاش مثبت میاد، از اون جنبه روحی روانی میاد، از دل من میاد. اگر من در دلم حسد دارم، اگر من در دلم خشم دارم، اگر من در دلم نارضایتی دارم، من نمیتونم درمان بشم. بعد ما میایم این ارتعاش رو، این حیوانی که شکنجه شده، این دارویی که برای سود طلبی اکثر اوقات، نمیگم همیشه، برای سود طلبی و نه برای آرامش انسان ها، با لطمه زدن به محیط طبیعت، با لطمه زدن به وجود انسان ها، با لطمه زدن به تفکر انسان ها، با لطمه زدن به موجوداتی که در محیط زیست ما هستن، با شکنجه دادن حیوانات به وجود میاد، چجوری میخواد منو درمان کنه؟ چگونه میخواد منو درمان کنه؟ این سوال. اگر ما جهان رو انرژی و ارتعاش ببینیم و همه چیز رو هماهنگ و در یک کل و یک پارچه بهش نگاه بکنیم، که هست، واقعیت اینه که جهان یک پارچه است و ما جدا نیستیم، ما فقط دوچار این توهم هستیم که موجوداتی جدا از یکدیگر هستیم و اینی که بغل دست من نشسته چه ربطی به من داره؟ همه چیز به همه چیز ربط داره. پس اگر من میخوام بدن سالمی برای خودم ایجاد بکنم، این بدن سالم فقط با روش سالم، انرژی سالم، ارتعاش سالم، تفکر سالم، غذای سالم و همراهی با قوانین طبیعت میتونه به وجود بیاد، وگرنه امکان ناپذیره. مرسی. یه سخن کوتاهی درباره روزه آب میخوام بگم، نمیدونم زمان چجوریه شهره جان.
بله، من فکر میکنم تا 5 و 10 دقیقه.
الان چند هست؟
الان 3 دقیقه مونده به 5.
من 5 دقیقه
بعد یک آنتراکت بدیم اگه اجازه میدیم.
خواهش میکنم.
بحث
میکنیم و پرسش رو پاسخ دهیم. پرسش خوبه، برای اینکه پرسش هم زیاده.
اگه بحث ناتمامی هست؟
نه نه، من دیگه اصول، یعنی خب خستم میشم دیگه، اصول کلی رو هم گفتیم دیگه، همش هم تکرار میکنیم دیگه. قربانت، مرسی. من دوست دارم حتما در مورد روزه آب، به خاطر اینه که دوست دارم این موضوعی رو که خیلی در مسئله درمان در ایران شاید جا نیفتاده رو، یا اصلا در کل دنیا جا نیفتاده باشه زیاد، این رو دلم میخواد یه مقدار راجع بهش صحبت بکنم. روزه آب یعنی روزه فقط آب، فقط انسان آب میخوره. یه چند تا تجربه در ایران داشتم، افرادی از من سوال کردن میخواستم روزه آب بگیرن. اولا واقعیتا من فکر میکنم در نه فقط در همه بیماری ها یا در بسیاری از بیماری ها، به خصوص افرادی که دچار بیماری های شدیدی مثل سرطان هستن، روزه آب یک بخش عمده درمانشون باید باشه. روزه آب اصولش چی هستش؟ تعریف روزه آب، فقط آب، این هست که بدن در حالت کامل استراحت فیزیولوژیک قرار میگیره. یعنی ما هیچ چیزی وارد بدنمون نمی کنیم جز آب، که بدن تمام دستگاه ها غیر از اعمال حیاتی، بقیه چیزها واقعا خاموش میمونند و ذهن هم همین. یعنی استراحت مطلقه. دلیل اینم که استراحت مطلق هست اینه که بسیار از افراد هستن، مدل های مختلفی به اصطلاح برای روزه در اینترنت و در منابع مختلف راجبش بحث شده که نمیدونم عسل بخورید با لیمو و برین سر کارتون، این میشه روزه و میشه پاکسازی. منظور ما از روزه آب اون نیست. منظور روزه آب این هست که شما غذا ابدا نمیخورید، تو تختتون دراز میکشین و هیچ حرکتی ندارین جز اینی که اگر لازمه برید دستشویی، در طول روز هم اگر لازم، اگر انرژیش رو دارین هر زمان که داشتین، دو تا نیم ساعت در معرض نور آفتاب خودتون رو قرار میدین. بهترین روش سمزدائی و درمان، هیچ روش درمانی دیگری با روزه آب قابل مقایسه نیست. هیچ روش درمانی دیگری با روزه آب قابل مقایسه نیست. به شدت پاکسازی میکنه، به شدت همه چیز رو به حالت تعادل در میاره. من بیماران کلیتی داشتم که بیمار کلیتی 10 روز 9 روز روزه آب با من گرفت و وقتی دوباره کولونوسکوپی کردم، از 100% زخمهاش که در سراسر رودش بود، روده بزرگش وجود داشت، شاید بتونم بگم صفر ممیز صفر 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 یکش باقی مونده بود. خودم تعجب کردم از این روده بزرگی که اینطور سالم و بشاش تمام اون زخم رو درمان کرده. پس استراحت مطلق فیزیولوژیک، آبی که خورده میشه آب مقطر هست. الان میشنوم که یه شرکتی توی ایران هست که آب مقطر هم، دستگاه آب مقطر رو میفروشن، اگر امکان پذیر هست که تهیه بشه. روزه آب اگر بیشتر از 5 یا بتونم بگم برای کسی که روی هیچ قرص و دارویی نیست و تقریبا رژیم سالم غذایی داره، تا شاید 8 روز یا تا 10 روز رو شاید بتونه بدون مشکل ادامه بده. در غیر اون روزه های طولانی آب باید حتما تحت نظارت باشه. در مورد روزه آب دیگه براتون، یکم شکستن بعدی روزه آب هستش که اونم خب آداب خودش رو داره، الان بهش نمیپردازم. مقدار چی؟ حداقل 8 لیوان در روز. حداقل بله، برای زمانی که روزه آب و استراحت مطلق داریم بله کافیه. میتونین تا 10 جان، تا 10 برین جان، 10-12 میتونین برین، ولی بیش از اندازه نمیخواین برین، به خاطر اینه که نمیخواین اونقدر آب باشی که همه چیز رو برده رو بشوره ببره برین. بسیار مهمه. بله یه سوال دیگه بود اگر سوال. اصلا کامل باید جان آب چشمه، اگر مطلقاً میدونید که تمیزه، مطلقاً میدونید در زمان روزه بدن حساسه، هیچ چیزی نمیخواین وارد بدن بشه. آب جوشیده، آب مقطر نیست، همه چیزایی که وجود داره توش رسوب کرده، فقط میکروب و باکتری نداره. ما منظورمون تمام سموم شیمیایی هم، نیترات ها، نمیدونم، تمام سموم شیمیایی که وارد. آب چشمه بهترین آب هست اگر کاملا مطمئنین که سالمه. بعد از اون باید مطمئن باشین که اون آبی که داره میاد بالاش چه خبره. اصلا پولتون رو با آب قلیایی و آب این و اون اصلا هدر ندید، هیچ نیازی نیست. آب مقطر، آب مقطر یا بعد اول آب چشمه اگر کاملا مطمئنید، بعد آب مقطره و بعد آب اسموزی معکوس. جان نه، به طور کلی گفته میشه از یه میزانی کمتر نخورید. شما از 1.5 لیتر تا 2 لیتر در روز نباید کمتر بخورید. بعد مرسی پاسخ میدم جان، از 1.5 لیتر تا 2 لیتر در روز حتما نباید کمتر بخورید. بیشتر میتونیم بخوریم ولی اینطوری نه. اولا که اجازه بدید یه چیزی بهتون بگم، وقتی روزه آب میگیرید بعد از یه مدتی همون آبی که میخوایم بخوریم اینقدر براتون سخت خوردنش که اصلا به زور باید خودتون وادار کنید که همون 1.5 لیتر 2 لیتر رو بخورید. جانم سوال؟ که سوال خوشگلیه. اینا اول جواب میده. جانم ببخشید. نه تنقیه به هیچ وجه. یه عده هستن، نظر منه، نظری که من دارم بر مبنای نظر دکتر شلتون که مرکز روزه داشت و بگم 50,000 بیشتر بیمار رو ایشون روزه داده بود و بعد الانم مرکز روزه دیگر دکتر گولدهمر هست که ایشون هم 30 سال مشغول این کار هست و ایشون هم تا روزهای تا 40 روز روزه رو توصیه میکنیم. بعد از اون دیگه نه. بعد پاسخ میدم. چشم اجازه بدید تموم بشه دونه به دونه. دکتر گولدهمر توی کالیفرنیا. بعد و ایشون حداقل 10,000 15,000 بیمار رد و بدل کرده از بله بله دستور شکستن روزه. در نتیجه بسیاری از افراد تغذیه رو توصیه میکنن، این افراد به هیچ وجه توصیه نمیکنن. یعنی دلیل طبیعیش هم این هست، اولا ببینید صفرا ترشح میشه، صفرا ترشح میشه حتی وقتی که گرسنه هستید، و بعد از چند روز صفرا به همراه یعنی یک مایع غلیظی میتونه اصلا، خیلی بستگی به افراد مختلف داره، سابقهشون قبل از روزه های یبوست داشتن، اسالی بودن، مزاجشون چجوری بود. من خودم در تجربه های روزایی که داشتم، اگر بتونم خدمتتون عرض کنم جسارت نباشه، معمولا هر دو سه روز یک بار یک مایع سیاه رنگی که صفرا هست به همراه بالاخره میکروبایی که توی روده هستند و اون خیلی در زمان روزه سلول ها کارشون، سلول هایی که باید، سلول هایی که ناسالم هستن، به خصوص تمام به اصطلاح سلول هایی که دستگاه گوارش رو میپوشونن و اینها به قول معروف سرعت ترنوبر بهش میگن، که یعنی سرعت اینه که سلول ناسالم از بین میره و سلول سالم جایگزینش میشه، خیلی سریعه. معمولا همه اینا میریزن بیرون به همراه اون صفرا و یک دفعی وجود داره. در غیر اون خیلی ها میگن نمیدونم تو رودتون میمونه و سمی میشه اینا، که به نظر من جنبه علمی نداره واقعا. کبد صفرا رو میسازه، فقط کیسه صفرا وقتی ما نداریم به معنی نیست که صفرا نمیسازیم. صفرا جایی، کیسه صفرا جاش فقط کارش تجمع صفرا هستش، در خودش ذخیره میکنه صفرا. چجوری بشکنیم؟ چجوری بشکنیم؟ روزه آب گفته میشه که درست به اندازه همون زمانی که شما صرف روزه کردی، شکستنش هم باید به همون شکل ادامه دار و آرام باشه. 10 روز روزه گرفتید، بین 10 تا 15 روز، روز اول غذای فوق‌العاده اندک، غذا منظورم چیه؟ آب پرتقال. صبح 2 تا پرتقال قاچ میکنید و این 2 تا پرتقال آبش رو میک میزنید. 3 ساعت بعد 2 تای دیگه، یعنی یا 4 ساعت بعد، یعنی در روز اول بعد از روزه شما فرض کنید در طول روز 6 تا یا 8 تا پرتقال میخورید. حالا یکی میتونه با آب هندونه شروع بکنه اگه تمایل، من معمولا آب پرتقال، یعنی خود میوه پرتقال نه آبش، ولی جامدش رو نمیخورم. روز دوم یه مقدار اضافه تر میکنه، روز سوم هنوز به همین حالت مایع ادامه میدید، ولی میتونید میوه دیگری وارد بکنید یا اینی که میزان میوه رو بیشتر میکنید. از روز چهارم به بعد جامد میوه رو هم وارد میکنید، حالا اگه میخواین آب سبزی بخورید یا هر چیزی، ولی جامد سبزی هنوز وارد نمیشه. به طور کلی غذاهای جامد وارد نمیشن تا اگر 10 روز روزه گرفتید، تا نصف میزان روزه شما غذای جامد وارد نمیکنید. یعنی اینه که اگر 10 روز روزه بوده، تا روز پنجم جامد نیست، از روز ششم جامد رو میتونید اضافه کنید. جامد یعنی چی؟ توفاله سبزی هست، توفاله میوه هست، مغزها و دانه ها در ابتدا بسیار بسیار اندک یا اصلا تا 10 روز 12 روز اضافه نمیشه، بعد از اون تدریجا میتونید اضافه بکنید. بسیار خطرناک خواهد بود اگر بعد از روزه آب بخواید یه دفعه بشینید سر یه غذا، میتونه باعث مرگ بشه. جانم نخیر، برای همه افراد توصیه نمیکنیم، برای همه، برای کسی که داروهای زیاد میخوره، برای کسی که داروهای اعصاب میخوره، برای کسی که بیماری، باید بسنجیم ببینیم چی هستش. چند روز و نیم؟ 2 روز و نیم. بله. برای ذهنتون، اون مسئله که من اول کار مطرح کردم که چرا ما هی دنبال این حرف و اون حرف و دنبال این میریم دنبال اون میریم، تو تلگرام چی گفتیم، اتفاقا یک مسئله روزه آب این هستش که ما فقط پاکسازی جسمی نمی کنیم. مهمترین جنبه روزه آب پاکسازی ذهنی روحیشه. ما برای اول برای چی ما میگیم که باید دراز بکشید و باید جان اصلا نباید داشته باشید؟ یک انرژی کاذبیه که آدم فکر میکنه حالش خوبه. داشتم من دیگه از این موارد. به من مثلا زنگ میزنن ما داریم میریم سر کار فلان، بسیار خیلی انرژیمو خوبه. انرژی کاذبه، نادرسته و دچار اتفاقا اینجور افراد دچار هیجانات ذهنی و روانی بسیار شدید میشن. دوستان عزیزم، عزیزان من که زحمت کشیدید اینجا حضور دارید، یک چیز دیگری رو واقعا تأکید بکنم. بسیار زیاد صحبت کردیم در مورد بودن با خود، تفکر، آرامش، مراقبه بکنید. واقعا مراقبه. حالا مراقبه اگه نمیخواین بشینین چشاتون رو ببندین که بسیار چیز خوبی هست، اتفاقا انجامش بدین، اما اگه این کار برین تو طبیعت، برین تو طبیعت. شما که واقعا براتون امکان پذیرم از حالا تو تهران اگه این حرف آدم بزنه میگم خب چجوری، برین تو طبیعت نیم ساعت، یک ساعت در روز، دو بار در روز دو تا نیم ساعت با خودتون باشین. باور کنید که درمان و التیام فقط جنبه فیزیکی قضیه نیست، اصلا نیست. اینی که ما هم میگیم غذا 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 غذا، یه بخشش که اون انرژی است، یه بخشش اینه که آدم ها به خودشون اهمیت میدن وقتی غذا رو تغییر میدن، یک بخش دیگرش این هستش که واقعا این ارتعاشی که ما صحبت کردیم. فرای این باید همون جور که ما میگیم طب کل نگر، درمان یک مسئله کل نگران است. انسان ها استرابشون بالاست. شما فکر کنید چقدر از ما، اینا بخشی از پاسخ به سوالات من دارم میگم آشوره جان، چقدر از ما تصمیمات زندگیمون، تصمیمات درمانیمون از سر ترسه؟ کی میتونه بگه من تصمیم درمانیم از سر ترس نبوده؟ وقتی بیمار شدم، نه واقعا دستتون میبریم بالا من ببینم این انسانهای شجاعی جسور کیان. آفره. ما از سر ترس میریم پزشک. ما از سر ترس حرفی رو که پزشک بهمون میگه انجام میدیم. ما از سر ترس، فقط هم مسئله درمان بیماری نیست، ما اصلا از سر ترس زندگی میکنیم. ببینید چقدر تصمیمات رو شما در زندگی قراری بگیرید نمیگیرید برای اینکه میترسید. چقدر قدم ها رو باید بردارید بر نمیدارید چون میترسید. مسئله ذهنی بسیار مهمه. با خودتون باشین، به خودتون فرصت بدین که این ذهن و این وجود بتونه بازیافت بکنه خودش رو که کی بوده. ما همه در بچگی هزار آرزو، الان از هر کدوم از شما بپرسم تو بچگی میخواستی چیکاره بشی وقتی بزرگ شدی؟ یکی میخواست موسیقیدان بشه، یکی میخواست کتاب بنویسه، یکی میخواست نمیدونم دنیا رو فتح کنه. الان زندگی ما هیچ گونه شباهتی، اگر یه ذره شباهت داشته باشه واقعا میگیم آفرین به اون کسی که، من خودم یکی از اونم. شما روزه آب براتون یک روزه آب هفت، هیچ اشکال نداره. یک موضوع دیگه در مورد کمبود، اصلا به همون خاطر معدتون داره داد میزنه روزه آب روزه آب روزه آب، درست میشه. کمخونی، ببینید ما یک، اینم میشه نمیم پاسخ یه سوالای دیگه، اینقدر از ما راجعه. شما بفرمایید من برم. بله میتونن فاصله، نه خیر، فاصله ای که فقط باید فاصله شو نگاه کرد با زمان شیمی درمانیتون یا با زمان رادیوتراپیتون، زمانش مثلا یک ماه بعدش شما میتونین روزه بگیرید، مشکله. جانا داروی خاص منظور داروی مغز و اعصابه؟ مثلا من فقط برخی از داروها هست که شما ادامهش میدین، مجبورین ادامه بدین. یکیش همین داروی تیروئید، منتان برای همه نمیگم، باید این کسی که دارو میخوره خودش سر خود نره روزه بگیره. روزه فقط مال کسیه که یه رژیم غذایی خوب داره، حیوانات رو نخورده یا سالهاست که نمیخوره یا حداقل چند سالیه که نمیخوره، احساس میکنه بدنش سالمه، هیچ قرص و دوری هم مصرف نمیکنه، بعد میگه خیلی خوب حالا یه روزی آب میگیرم که خیلی یه پاکسازی عمیق‌تری انجام بدم. جانم
خانم دکتر، با همین شرایطی که گفتید آیا 3 روزم کافیه یا کمه؟
ببینید در حقیقت در حقیقت هر چه شما میزان روزی آبتون رو بیشتر بکنید، فوایدش بعد از هفته بدون شک فوایدش بعد از 4-5 روز اول، چون بدن دچار میره توی حالت یک سری تغییر و تحولات متابولیکی وقتی که شما روزه آب رو شروع میکنید، بعد بهترین حالتش که ما میخواییم ایجاد بشه که ایجاد کتون ها هستن، اون حداقل از روز سوم یا چهارم به بعد ایجاد میشه. حالا خوبه که 3 روز رو بگیرین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معده بیچاره یه ذره استراحت میکنه، یه سری فرصت پاکسازی برای اعضای مختلف به وجود میاد، اعضای مختلف بدن. ولی روزه واقعی که بخواد درمانگر باشه و درمان کننده باشه، فقط در صورتیه که شما طولانی روزه رو بگیرید.
4 الی 5
نه خیر، نه هرچی از ده روز به بعد، از روز پنجم به بعد شما وارد اون مود یا وارد اون حالت متابولیک روزه میشین. به این معنا نیست که اون بستتونه، شما تازه شروع میکنین به اون پاکسازی اساسیه. یه سوال دیگه بود جانم. آره والله به خدا، آفرین آقای کاشانی، بسیار بسیار ایشون هم تایید کرد، بسیار صحبت واقعا قابل تعمقی کردن. روزه سکوت، الان من خودم گفتم که از این بعد میخوام نگاه بکنم ببینم چه کلامی از دهنم در بیاد، الان 2 ساعت دارم حرف میزنم ولی انشالله حرفام ارتعاشاتشون خوب بوده باشه. روزه سکوت حقیقتا یعنی اون 3 تا دروازه ای رو که آیا لازم هست اصلا صحبت بکنم، حتی لازمی رو میذاریم کنار. الان گروه هایی هستن که با هم جمع میشن میرن و مثلا 1 هفته در دامن طبیعت و روزه سکوت میگیرن، حرف نمیزنن. شما باور نمیکنید که انسان هر تغییری که در زندگی خودش میده که یک نوع اختلافی داره با اون حالت اتوماتیک روزمره، به چه ابعاد جدیدی از وجود خودش دست پیدا میکنه. یعنی آدمی که روزه میگیره، روزه آب، روزه غذاست در حقیقت، با خودش اصلا میگه من چقدر زندگیم واقعا همش دارم به غذا فکر میکنم. و بعد یک ابعاد جدید روزه سکوت هم همینه. وقتی شما حالا 1 روز هم شما میتونین روزه سکوت بگیرید، 1 روز تو خونه تصمیم بگیرید هیچ، 1 روز روزه وسایل الکترونیکی بگیرید، 1 روز روزه حرفای نادرست بگیرید، 1 روز روزه هر آنچه که به سلامتی کمک میکنه. و همه اینها، این مجموعه، به خدا سلامت فقط این نیست که من حالا زانوم درد میکنه، پام درد میکنه، سرم درد. نه، این مجموعه، شما مجموعه بدنتون اگر سالم فکر کنه، سالم بخوره، سالم نگاه بکنه، سالم خواهید شد. وگرنه هر چقدر دلتون میخواد، مسئله معروفیه، آنچه که من میخورم با آنچه که مرا میخورد. شما نمیتونید، ما نمیتونیم سالم بشیم اگر تمام این مجموعه رو در نظر نگیریم. و کره زمین به این موضوع نیاز داره. کره زمین ما در کل بیماره و همه چیز به هم پیوسته است. من سالم بشم، سلامت من میدونید چه اهمیتی؟ من فقط مسئول خودم نیستم. اگر من دارم سالم میشم، سلامت من روی سلامت کل کره زمین تاثیر میذاره. سلامت کل نگرشی که در کره، انرژی ارتعاشی که در کره زمین وجود داره. از اینجا اهمیت هر فرد مشخص میشه در این کلونی بزرگ انسانی در روی کره زمین.
خیلی ممنون خانم دکتر عزیز، تمام استفاده کردیم از فرمایشات شما. دوستان عزیز فقط توجه بفرمایید، 20 دقیقه آنتراکت داریم، توی این 20 دقیقه میتونید تشریف ببرید. اینجا آب میوه طبیعی هست، سالاد هست و خوراکی های خام هست و چیزهایی برای فروش گذاشته شده، محصولات ارگانیک هست. شما میتونید برید این کارا رو انجام بدید. بعد از 20 دقیقه دوباره اینجا منتظر شما هستیم و به سوالات پاسخ دادیم.
بفرمایید خانم دکتر، بشین. بفرمایید
کی از این گله
برداشت؟ خانم خواهش میکنم، سوال فردی اصلا نفرمون، خواهش میکنم دیگه. نه به جزای کلی بکنیم، لطف بفرمایید بشینین. سوال های کرد
بیا درستش کن، حالا بعدا میتونی دو تاشو به هم وصل کنی دیگه.
نه یکی وصله.
یاد که من توی جلسه که میام معرفی کنم، خودم هم دوست داشتم معرفی کنم، برای اینکه به خصوص این کتاب خوددرمانی کلیت برای اولین بار توی اینو من سالها توی سایتم به عنوان کتاب خوددرمانی کلیت معرفیش میکردم، ولی نسخه انگلیسیش من این خودم با دکتر جان خوددرمانی کلیت این رو من سال با خود دکتر کلاین، ما سالها با هم همکاری داشتیم، هنوزم داریم. این کتاب بسیار خوبی برای کسایی که کلیت دارن، هی سوال میکنن چی بخورم چی نخورم. اولا در مورد فلسفه بیماری صحبت میکنه، در خود این آقای کلاین کلیت داشته، کرونز داشته و خودشو درمان کرده. کسانی که کلیت دارن یا عزیزانی که مال انجمنهای طبیعی شهرستانهای مختلف هستن، لطف کنند هم این کتاب رو معرفی کنند، تمام این کتابا رو، برای اینکه واقعا به درد میخوره، واقعا کتاب خوبیه، واقعا کسی که بخواد معالجه بشه اگه اینا رو بخونه کمکشون میکنه. بعد حقیقتا ازتون تمنا میکنم که خوندن رو جزو برنامه های روزمرتون قرار بدید. ما قرار نیست که کسی بهمون بگه چیکار کنید بریم انجامش بدیم، قراره بخونیم. والا به خدا خود منم که سالهاست در این راه دارم کار میکنم، اگر زندگیم شلوغ پلوغ بشه و حواسم بره، یادم میره که فلان چیز چقدر اهمیت داره، بسیار چیز چقدر اهمیت داره، سلامتم یادم میره. از همدیگه پشتیبانی کنید، توی جلسات برید، ارزش گذاری کنید برای جلساتی که برگزار میشه، برای کسانی که زحمت میکشن در اختیار میذارن مطالب رو. کتابهای مربوط به این قضیه رو، گیاهخواری، رژیم سالم غذایی، همین رو مطالعه کنید. دور نمونید از این ماجرا، برای اینه که تحت تاثیر قرار میگیرین. جریان غالب جریان بسیار قویه، مدام شما رو توی شک و تردید میندازه. اینا رو بخونید، پشتیبانی داشته باشید، از افراد بپرسید، با هم دیگه صحبت کنید، تو انجمنا برید، برای اینکه بتونین راهتون رو ادامه بدید. سوال اومده بود که چگونه میتونیم وسط راه ول نکنیم. این وقتی به جوابش فکر میکردم، این یکی از مهمترین راهاشه. اگر شما پشتیبانی داشته باشید و افرادی رو داشته باشید که با شما بتونن بهتون بگن راهی که دارید میرید درسته و راه برتر هست، شما ببینید یکی دیگه هم این کار رو کرده، شما هم انجامش میدید. من این کتاب رو بهتون نشون بدم. الان یه آقای عزیزی یکی از این کتاب های خوددرمانی رو خریدن. شما مثل این که میخواستین؟ سه تا اینجا فکر نه، من از هر کدوم دو تا نسخه آوردم، پولا رو هم میبرم برای اون خانم، ولی میتونم ارتباطشون بدم، خانم مترجم رو با خانم دکتر اقبال زاده، اگه خواستید از ایشون تهیه کنید. این 12 گام تا خام گیاهخواری است، اینم کتاب خوبیه برای شروع.
اسم نویسنده
هم بفرمایید. اسمای این که ویکتوریا بوتنکوه، خودش از افراد بسیار معروفه، خام گیاهخوار هستش که اول میوه خوار بود و تصمیم گرفت سبزی هم باید بخورن. کتاب خوبی نوشته بخشن راجع به اینه که چجوری شروع بکنه. خودش و تمام خانواده بچه همه خام گیاهخوارن. این برنامه غذایی شفا بخش گیاهی دکتر کلاین نوشته، همون آقایی که اون کتاب کلیت رو نوشته. ایشون دانش بسیار خوبی داره راجع به مسئله گوارش، بسیار دانش خوبی داره، بنابراین کتاباش میتونه واقعا کمک بکنه. بخرید بخونید، بهتر از چلو کباب یا نون و پنیریه که به خدا پول براش میده میخوری. گوارش بهینه و تغذیه درست برای قلیایی کردن بدن، این رو هم چندین از جمله دکتر کلاین هستش و تمام این افرادی که، یکی دکتر شلتون هست، دکتر تی سی فرای هست، که اینا همه از سردمداران همین جنبش طبیعی در امریکا هستن حداقل و در دنیا شناخته شدن. عکس ما رو هم گذاشته این پشتش به خاطر اینکه فکر کرده که من با دکتر کلاین کار میکنم. در نتیجه اینا مورد تایید منه. مرسی. اینا مال منه. نه دیگه کسی حق نداره نزدیک این میز بشه. خب یه تعدادی بودن سوالاشون رو پاسخ ندادم، اومده بودن اینجا از راه های دور. سوال که میدونم زیاد داره جان، این که هیچی تالاسته میدون که گفتم فقط باید ادامه بدید. برای اینکه پروسه لاغری زودتر انجام شود چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ هیچ راهکاری نداره پروسه لاغری. اجازه بدید به بدنتون که کار خودشو بکنه. هیچ کاری رو با زور نمیتونین انجام بدین. اولا کسی که اضافه وزن داره، اضافه وزن نشانه سموم اضافه در بدن هست. بافت چربی بهترین بافتی هستش که سموم غذایی رو در خودش ذخیره میکنه. بدن به خاطر اینه که حفظ بکنه کار خودش رو ادامه بده، وقتی میبینه سموم زیاد هستن، کاری که میکنه این هستش که بافت چربی میسازه. هر نوع تغییر رژیم غذایی که شما میدین باعث کاهش وزنتون میشه در ابتدا. عکس العمل بدن برای کاهش وزن هست. بهترین رژیم غذایی که باعث کاهش وزن میشه رژیم غذایی هستش که قلیایی هست، آلکالی هست. بنابراین بهترین رژیم غذایی برای کاهش وزن رژیم خامگیاهخواری است. اگر کسانی هستند که خامگیاهخواری رو شروع میکنن ولی وزنشون کم نمیشه، حتما باید دید که مشکل تغذیهشون چیه، چی کار میکنن. در این حال همراه با خامگیاهخواریتون یا تغییر رژیم غذایی که دارین، باید ورزش رو هم، فعالیت بدنی رو حتما دنبال بکنین، خیلی مهمه. یه عامل دیگه مسئله خوابه. مسئله خواب در اضافه وزن بسیار دخیله، به خاطر هورمون‌های مختلفی که موقع استرس ترشح میشه. اگه دچار کم خوابی هستین، هورمون‌های ترشح میشه که باعث میشه که بدن چربی ذخیره بکنه. بنابراین این سه عاملی که اسم بردم تغذیه هستش، خواب هست که توی صحبتی هم که داشتیم بهش اشاره کردم که این سه تا موضوع اولیه و مهم هستن. خواب و استراحت کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم. سوای اون که قرار شد همه دیگه از این به بعد مراقبه بکنیم دیگه، درسته؟ و بریم تو طبیعت، هر روز دو بار در روز نیم ساعت بریم بچرخیم. خب یه تعداد افراد دیگه بودن مثل اینکه از راه دور اومده بودن، یه سری سوالات داشتن. جانم یازده ماهی که خام گرفتم.
یازده ماه بعد از این دو بعد دیگه هم دارم به زور دارم فرمان میکنم، یعنی دیگه امیدی ندارم که بیام خام گیاهخواری رو ادامه بدم، چون جواب از شما نگرفتم. بس این آزمایش مال چیز بوده، آزمایش مال چیز بوده، چربی و دیابت و فلان، اینا همه مشکلات هم حل شده. این آزمایش که اصلا به امید این اومدم که این مشکل هم حل بشه، خیلی هم رعایت کردم توی 11 ماه، اصلا نهایت رعایت کردم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی رفتم وقتی آزمایش شده هم اصلا خیلی ها حالا نمیتونم شروع میگن یا شعار میدن یا تو فضای مجازی یا جایی یا میگن که آقا مشکل ما حل شده، ولی در صورتی که من الان توی 11 ماه رعایت کردم هیچ اتفاق نیفتاد. خواستم بگیم چی کار کنم، یعنی توی یادتون گفتم اگه اینجا جواب خوبی هم دادین که دادین، اگه نزدیم بگیم زیادی خام بیاخاری میخوام
سال 5 سال، حداقل 5 سال به خودتون بدین و یه سری چیزایی تغییر میکنه، سردرد فوری از بین میره، اضافه وزن از بین میره، خیلی چیزایی دیگه دیابت بهتر میشه، بسیار بهتر میشه، خیلی چیزا، یبوست از بین میره، اسهال، بیماری معده، خیلی چیزا از بین میره. ولی برای اینی که واقعا به یه سلامت نسبی برسیم که بگیم ما سالم هستیم، حداقل 5 سال به خودتون، 5 سال تا 7 سال، به خاطر اینکه چقدر طول کشید که بدنتون به این شکل در بیاد. اولا و مهمتر از همه، اگر وزنتون متعادل و نرمال نشد، یعنی یه چیزی مشکله، هنوز یه چیزی هنوز کار درستی انجام نمیده دیگه. شما اولین تأثیری که باید ببینید در وقتی تغییر تغذیه میدید اینه که وزنتون باید کم بشه، باید تبدیل بشید به همون وزنی که فرض کنید در دوران نوجوانیتون داشته.
خدمت شما رو بشه، یه عده میان تو انجمن ما بعد از 1 سال 2 سال ادامه میدن خام گیاهخواری رو، میگن چرا ما زردیم همینجور مثلا تغییر رنگ نمیدیم فلان، ما هرچی بهشون میگیم بابا زردی دلیل بر بیماری نیست، منتها این مادا قبول نمی کنم. الان از زبان شماست اینجا بشنوند.
وقتی حالا پزشکای مختلف داریم دیگه، درسته، یه بعضی از پزشکام پزشکای جراحی پلاستیک یا زیبایی هستن دیگه، وقتی کسی بیماری میره پیششون اینو معروفه دیگه، میگن ما بلافاصله از اون بیمار عکس میگیریم و بعد بهش میگیم که خب هدفت چیه، یعنی فکر میکنی مثلا از اتاق عمل که اومدی بیرون تبدیل به سوفیا لورن شدی یا نه، اینم باید ازشون پرسید هدفشون چیه، یعنی فکر میکنم مثلا لپاش باید گل بندازه یا نه، خب واقعیت یعنی 2 سال اومده خام گیاهخواری کرده. بعد صحبت کردیم سر اینه که واقعا مسئله فقط تغذیه نیست، مسئله سلامت فقط تغذیه نیست. بله یک آدمی که سالمه انرژیش خیلی خوبه، بله صورتش درخشانه، بله موهاش خوبه، همه اینا هست، اضافه وزن نداره، ولی شما ببینید اول چیزهای دیگه تکمیل شده، درست شده، تصحیح شده، بچه رو صورتشون زرده. این تصور که توی ایرانی ها خیلی ما میشنویم، من ضعف دارم، من کمخونم، من همه به من میگن صورتت چرا زرد شده، واقعا ندیدم، من کسی رو ندیدم در تمام این مدتی که من با خام گیاهخوارها، کسایی که برای اینکه سالم‌تر بشن روش زندگیشون و روش تغذیهشون عوض کردن روبرو شدم، کسی رو ندیدم که حالش بهتر نشده باشه، که رنگ صورتش بهتر نشده باشه، که انرژیش بالاتر نرفته باشه. اصلا این تصور اینه که ما در اثر نخوردن غذا دچار کمبود میشیم یک تصور نادرسته. و چقدر خوبه من توی صحبتام نتونستم، فرصت نشد، اینقدر موضوع زیاده که بهش بپردازم. ببینید جهان ما از کمبود رنج نمیبره، از زیاد بود داره رنج میبره. تمام بیماری هایی که ما داریم از بیماری های اضافند، اضافه غذا خوردن، اضافه استرس داشتند، اضافه ما داریم. چیزی که کمه، چیزی که کم هست در آدم ها، اون جان صبر که آفرین مرسی، واقعا صبره. علاوه بر اون موادی هستن مثل منیزیم، ریز مغذی ها که توی سبزی ها و توی میوه‌های تازه پیدا میشه. غذای مرده ای که سالها ماها باش تغذیه کردیم چطوری میتونه تمام اون چیزهایی رو که ما نیاز داشتیم بهمون بده؟ پس اگر کمبودی هست، کمبود این نیست که من الان رفتم گیاهخوار شدم الان دچار کمبودم حتما. و متاسفانه این حرف رو هم بسیاری از پزشکا به خاطر ناآگاهیشون بلافاصله توی شما برید به یک کسی بگید من گیاهخوارم، پزشک بلافاصله برمیگرده به شما میگه کمخونی داری؟ کمخونی داری؟ دچار ضعف نیستی؟ اگه بگی سرم درد میکنه میگه سردردت مال اینه که گیاهخوار شدی. جانم منم دستم سرده، هیچ چیز آره درسته، زیاد به چیزای چه اشکال داره دست آدم سرد بشه؟ خب اون دیگه یه داستان دیگه است، اگه زود سرما میخوریم دیگه باید بجه. جانم
خب یه تو سوالای شفایی رو جواب نده، ببخشید از پایی میکنم چون وقت همینطوری یکی که وسط صحبت نیستان خواهش بکنم سکوت خانم طالقانی.
برای سش ما پروتئین بیمار اومده پایین، پروتئین چی؟
بله پروتئینشون اومده پایین، ویتامیناشون اومده پایین، دیگه رفتن توی درگاه آی‌سی‌یو.
اینو اینجا بوده؟
بله
چرا دیگه ایشون اومد از نزدیک با من صحبت کرد، خانم اون آقایی که با من صحبت کرد. بله درسته؟ نیاز به پاسخ دیگری هست؟ رژیم غذایی رو گفتیم، همه چی رو گفتیم دیگه درسته؟
خانم به ترتیب
اونا
رو
ببینید. بدین ببینید. خانم سوالی چونه که آیا متوجه که کمر گردن هپاتیت بی پارکینسون اینها خوب میشه؟
بله. بله.
خانم زرینا عذرخواهی میکنم، در رابطه با این فرمایشی که از شاهرو فرمودن، ما خیلی مواجه میشیم با دوستانی که همون چهار گروه غذایی رو نمیخورن. خان دکتر این رو مد نظر داشته باشه. ببینید بارنارد میگه که میوه‌جات، سبزیجات، غلات، میوه‌جات اکثرا غلات رو استفاده میکنن.
ببینید آقای کاشانی واقعا یه مسئله که هست، من خودم به این قضیه باور ندارم. من خودم به اینه که شما مجبورید حتما، اتفاقا تمام سعی ما این هست که مسئله تغذیه رو از این حالت پیچیده‌ای که داره شما حتما باید این چیزها رو ببینید. یه زمانی بود که به ما میگفتن شما حتما باید گوشت رو بخورید وگرنه اسید آمینای لازم به بدنتون نمیرسه. یه دوره دیگه ای میگن الان ماهی بخورید وگرنه اون اسیدهای چرب ضروری به بدنتون نمیرسه، برای اینکه بشر نمیتونه خودشون رو بسازه، در صورتی که ما میدونیم که توی خیلی از مفاد گیاهی هم وجود داره. یا این صحبت که خب اگه گیاهخوار میشید به خاطر اینه که اسیدهای آمینه که تو گیاهان هستن اسیدهای آمینه کاملی نیستن، شما حتما باید لوبیا و برنج رو با هم دیگه مخلوط بکنید. من خودم به این دستورات غذایی که شما میفرمایید، دکتر بارنارد خب واقعا قابل احترام آدمیه که زیاد کار کرده تو زمینه تغذیه، ولی خود من اصلا نه تو رژیم غذاییم این کار رو میکنم که حتما امروز صبح از خواب پا شدم باید سبزیمو بخورم، میوه‌مو بخورم، مغزدانم هم بخورم یا حبوباتم هم بخورم. واقعا باور ندارم و فکر نمیکنم بدن انسان به این مدل کار میکنه. من فکر میکنم بدن انسان، ببینید ما نقش سنتز بسیاری از مواد رو در بدنمون ندیده میگیریم. ما یک کارخونه بسیار عظیمی به نام باکتری های مفید رودمون داریم که بسیاری از مواد ما رو اینا دارن میسازن. ما فقط باید بهشون غذای لازم رو برسونیم. ده برابر. همیشه گفتم این حرفو دیگه، برای هر یک سلولی که بشر داره 10 سلول باکتری ما داریم. این جمعیت باکتری توی روده ما باید سالم باشه. چگونه سالم میمونه؟ الان روی این قضیه خیلی داره توی طب، توی مجامع علمی داره کار میشه که نقش این باکتری ها رو بدونن چی هست. علاوه بر این که نقش اینها رو در ایجاد بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، بیماری قلبی، کبد چرب، حتی سرطان دارن بررسی میکنن که چه نقشی دارن و دارن این نقش رو، در این حال سنتز بسیاری از موادی که ما همواره فکر میکردیم باید از خارج به ما برسه، از محیط بیرون به ما برسه. ببینید، بعید نیست که بشر و بسیاری از موجودات دیگر باید غذا بخورن، حداقل ما اینجوری فکر میکنیم، چون یه عده‌ای هم هستن که باور دارن که ما میتونیم روی انرژی زندگی بکنیم. ممکنه، ممکنه. ببینید، علم خیلی چیزها میگه که در عمل بسیاری از افراد ردش کردن. مثلا اینکه شما 2 یا 3 روز اگر آب نخوری میمیری. هستند کسای دیده شدند، نه اینکه دیده شدن به این معناست که مثلا یکی دیدتشون الکی، کسانی هستند که آب نمیخورن مدت ها و زنده اند. درسته؟ بنابراین خیلی از چیزهایی رو که ما به عنوان باور قبول داریم مورد شک، باید حداقل یه نگاه شک بهشون نگاه بکنیم. من تنها چیزی رو که تنها نکته ای رو که واقعا در مورد گیاهخوارا و خام گیاهخوارا باور دارم که حتی در مورد کسایی که همه چیز خوار هم هستن میتونن دوچار کمبود B12 بشن، ولی در مورد این دو دسته به خاطر اینکه راه حلش ساده است و به خاطر اینکه عوارضی که به وجود ممکنه بیاره عوارض جالبی نیستن، به خصوص خانمای باردار، خانمایی که شیر میدن و خانمای باردار، این مسئله خیلی مهم است که از نظر ویتامین B12 خودشونو تامین کنن. اونم به خاطر تمام تغییراتی هست که در محیط زیست ما صورت گرفته، همه چی رو استریل میکنیم، دستامونو صابون میزنیم، همه کارهای دیگه. در نتیجه و تمام سموم شیمیایی که ما به خاک خودمون وارد کردیم از انواع و اقسام. بنابراین اون باکتریای بیچاره‌ای که میتونن توی خاک B12 بسازن که ما اون غذا رو بخوریم، میوه و سبزی رو بخوریم، اون B12 رو بگیریم، دیگه نمیتونن کارشون رو انجام بدن. بنابراین من شخصا واقعا قبول نمیتونم بکنم، هنوز ممکنه فردا نظرم عوض بشه. امروز این نظر رو ندارم که شما از صبح که پاشدید با خودتون باید فکر کنید که خب من الان باید 4 پیمونه سبزی بخورم، 2 پیمونه میوه بخورم که موادم رو بگیرم، این قدم باید حبوبات بخورم، این قدم باید جوانه بخورم. من این باور رو ندارم. یعنی باور دارم، ببینید، این میکروبای روده که ازش اسم بردم، الان میدونیم که اینا اسیدامینه میسازند، الان میدونیم که اینا اسیدهای چرب میسازند، اسیدهای چرب ضروری ما رو میسازند، بسیاری از ویتامین ها رو اینا دارن سنتز میکنن، ما تازه داریم کار اینا رو روز به روز کشف میکنیم. این نظر منه. منتها یه خامگیاخوار میگه من دارم خامگیاخواری میکنم، از صبح تا شب میشینم بادوم و فندق و نمیدونم از... نه، این نادرسته. من معتقدم حتما میوه، حتما سبزی، ما اینا رو نیاز داریم به خاطر ریز مغذیاشون، به خاطر آنتی اکسیدان هاشون، به خاطر ریز مغذی ها ما نیاز داریم به میوه ها و سبزی ها. تو مغزها و دانه ها آنتی اکسیدان وجود داره، مغزها و دانه ها اسیدهای چرب ضروری رو تامین میکنه، پروتئین رو تامین میکنه، ولی به مقدار بسیار کمتر به اونا نیاز داریم. بنابراین خودتون، ما میخواییم مسئله تغذیه رو ساده بکنیم، نه پیچیده تر. ما داریم میگیم به طبیعت نگاه بکنید. تو طبیعت اقوامی هستن که بودند که با 1 یا 2 محصول گیاهی سالیان سال نسل زندگی کردند و کمبودی هم نداشتند. برای اینکه بسیاری چیزهای دیگه در مسئله سلامت و در مسئله تغذیه انسان نقش داره، به خصوص اون باکتریایی که گفتم که در روده هست و چقدر اهمیت داره که اینا جمعیت این باکتری سالم باشه. چگونه جمعیت این باکتری سالمه؟ اینو همه توجه بکنیم. غذای این باکتری ها فیبره، یعنی فیبر غذایی که زمانی ما فکر میکردیم فقط روده رو جارو میکنه و میره، این نیست. اینا دقیقاً روی از این فیبر تغذیه میکنند برای اینکه بتونن باعث سلامت روده بزرگ، سل لاینینگ روده بزرگ میشه دیواره روده بزرگ، دیواره روده بزرگ بشن. یعنی دقیقاً سلول های روده بزرگ از اسید بوتریکی که اینها این باکتری ها تهیه میسازن، سنتز میکنن، از فیبر غذایی سلامتش رو به دست میاره. اگر روده بزرگ من سالم نباشه نمیتونم جذب، هضم، یا روده کوچکم هضم، جذب، هضم و جذب بسیاری از مواد معدنی و آب که در روده بزرگ صورت میگیره و بسیاری چیزهای دیگه که ما علم هنوز نمیدونه. ما نمیدونیم. طبیعی غذا بخوریم، طبیعی زندگی بکنیم. من فکر میکنم مسئله کمبود رو به طور کلی از ذهنمون بذاریم بیرون. کسی دوچار کمبود هستش که رژیم غذاییش رژیم غذایی مثلا از صبح تا شب فقط داره برنج میخوره، برنج سفید، نشاسته، روغن، نمیدونم غذای آشغال، غذای آشغال. این افراد دوچار کمبودن. کمبود چی؟ نه کمبود انرژی و کمبود کالری و اینا، نه، اینا دوچار کمبود مواد اساسی و حیاتی برای تغذیه سلول ها هستن. جانم B12 تو هیچ چیزی پیدا نمیشه جز تو باکتریا. B12 توی مواد حیوانی هم هست، ولی توی بدن یه پروسه خیلی پیچیده‌ای برای جذب داره. در نتیجه یه تعدادی از حتی گوشت‌خوارام دچار کمبود B12 میشن. اون آقایی که به من اندوسکوپیشو نشون داد و گفت پرس‌های معده‌ام از بین رفته، ایشون حتما باید B12 مصرف کنه. B12 حتما باید مصرف کنه. B12 مکمل B12. B12 دیدن دارو بیان آمپولش هم خوبه، یا آمپولش یا بله دارو خانه دارو. نه B12 نه، به کمپلکس ها هستن، ویتامین های به دیگر هستن توی سبوز. B12 نه، B12 داشتن. B12 رو فراموش کنید، من ندیدم کار رو کنه. بفرمایید.
توی انجمن جلسات متعددی با علوم پزشکی داشتیم، به ما میگن شما توی حوزه بچه ها و خانم های باردار وارد نشید. این سبک تغذیه که شما معرفی میکنید فقط مخصوص بیمار هاست، یعنی هر کسی که مریض شد بیاد اینجا؟
نه.
یعنی دیابت و چربی بالا، اضافه وزن.
چطور هست که ما برای بیمار که حساس ترین و آسیب پذیرترین وجود رو داره میایم یه رژیم غذایی رو توصیه میکنیم که این رژیم غذایی بعد برای آدمای سالم فایده نداره یا برای آدمای خوب؟ بله، بچه‌ها و خانمای باردار. برای اینکه اینجا طویل نشه بحثمون، به سایت انار سبز برین. سایت انار سبز یه دو تا برنامه ویدیویی توی یوتیوب، اتفاقا یه صحبتی من خانم گلاره خانم که این برنامه رو انجام میده با من در مورد تغذیه صحیح گیاهی برای کودکان و برای خانم های باردار و خانم هایی که شیر میدن داشتیم. این فکر میکنم کمک بکنه. انار سبز، سایت انار سبز. بله، درسته. آفره، همین رو میخواستم بگم. قبل از بارداری رژیم غذاییشون تغییر بدن، مواد حیوانی رو کنار بذارم بعد از اون. و درست میفرمان. ببینیم، به خاطر این که این جالبه برای من که این همه بیماری در جهان وجود داره، همش هم داره تو آدمای اتفاق میفته که همه چیز خورن. درسته؟ این همه بیماری در جهان وجود داره و همش هم داره تو آدمای همه چیز خار اتفاق میفته، ولی هیچ کس بر نمیگرده بگه. اگر یک پزشکی شما بهش بگید من فلان بیماری رو دارم، مثلا سرطان دارم، کبد چرب دارم، میگه خیلی خوب، به شما این داروها رو میدم ولی مطمئن نیستم که شما خوب میشین، خب اون آزاده این حرف رو بزنه. ولی چون ما داریم یک سیستمی رو که مخالف سیستم عمومی جامعه هست رو داریم پیشنهاد میدیم و اتفاقا کسانی که رژیم غذایشون رو تغییر میدن، ما نشانهای سلامت داریم توشون میبینیم. حداقل چیز سلامتی این هستش که اولین چیزش اینه که وزن کم میکنن، بعد سردردشون خوب میشه، بعد ترشی معده‌شون خوب میشه. اصلا هیچ اتفاقی دیگه نیفته، این سه تا اتفاقی داره میفته، درسته؟ ولی کسی نمیاد بگه ای خب پس این چه رژیم بهتری هستش، چون تمام افراد بیمار این جهان همه کسایی هستن که دارن همه چیز خاری میکنن. شیر مادر اگه میخوره نمیدونم چرا باید دیتلاکس داره، چی جوریه ساعتای بله باید چی رو بکنم، یعنی بالا میاره، یعنی بالا میاره، استفراغ میکنه، شیر خوش زمانه هم بدید بهشون. ساعت چنده چی رو باید بگم؟ ساعت چنده ببخشید؟ 6:30 تموم شد جلسه، تموم شد.
خواهش میکنم بذار سوالای مکتوب جواب بده، سوالای دیگه نفرمایید که وقت نداره.
خب
خواهش میکنم
جان
کلی خوشحال شدید،
شوخی کردم میدونستم. خب ببینید، سرطان پستان و تاموکسیفن که صحبت کردیم، درسته؟ خب نوروپاتی دختر 15 ساله بسته بینی که از چیه نمیدونیم، بگیم همینطوری بگیم خام گیاهخواری درستش میکنه، باید ببینیم از چیه. خب دیسک کمر و گردن لطف کنید ادامه بدید، بیشتر طول میکشه، حوصله کنید، لاغری حوصله کنید، به رژیم غذاییتون نگاه بکنید که چرا. اینا سوالاتی هستش که خلاصه کرده خانم دکتر اقبالزاده، دستش درد نکنه. حوصله کنید، برخی از بیماری ها یا برخی از شرایط در بدن بعضی از افراد سخت‌تر جواب میده، همونطور که فرض کنید یک سرطان در یک وجودی ممکنه تفاوت پاسخ دادنش با یک فرد دیگه تفاوت داشته باشه، لاغر شدن، میزان کم کاهش وزن، دیسک سر و گردن به خصوص. ببینید مسئله مفاصل، بیماری های استخوان و مفاصل بدون شک بهتر میشن، ولی به خیلی چیزا بستگی دارن. ببینید تمام بیماری هایی که ما داریم در حقیقت یک بیماریه، اینو بارها من گفتم، یک بیماریه. همه بیماری هایی که انسان دوچارش میشه یک بیماریه، ریشهش یکیه، التهاب. همه بیماری ها از التهاب شروع میشن. وقتی که مفاصل ما درد میگیره یعنی دچار التهاب هست. درد نتیجه چرا التهاب؟ التهاب راه بدن هست برای درمان. درمانش اینه که رژیم غذاییتون عوض کنید که آلکالی بشه، قلیایی بشه، بعد اون اصول سلامتی رو که گفتیم انجام بدید، دنبال بکنید که بدنتون بتونه قلیایی بشه. هنوز چند سال تو کشید که شد، بعد چی کار میکنید باش عزیزم؟ چی کار؟ نه خیلی خوب دیگه، چه انتظاری داری؟ از چه نظر چی کار؟ خب برگردیم به هپاتیت بی. بله تمام بیماری ها از التهاب بدن شروع میشه. التهاب تنها راه بدن ماست برای درمان. یعنی وقتی بدن بخواد چیزی رو درمان کنه حتما حالت التهابی به وجود میاره. کل بدنتون آسیب شده. کل بدن. بیاین هی دارن منو جهت میدم. ما قرار بود آزاد باشیم. قرار نه. ویتیلایگو طول میکشه. خیلی طول میکشه. یکی از بیماری‌های خود ایمنی هست. میخوام راجع به بیماری خود ایمنی یه توضیح بدم ولی نمیدم. به خاطر اینکه طول میکشه.
شما بگیم
نه ویتیلیگو نوشته دیگه، من برعکس به فارسی نمیدونم چی هست. ویتیلیگو طول میکشه. ویتیلیگو جز به بیماری های خودی من. خب ببینید، هپاتیتتون اگه هپاتیت ویروسی هست، مواردی داشتیم که در طول زمان با خامگیاخاری ویروس، ببینید ویروس مطلقا کنترل میشه وقتی بدن شما سالمه، میزان ویروس رو کنترل میکنه. در مورد هپاتیت بی و سی، بی و سی، سر و صدا خیلی زیاد شد یک مدتی. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که داروهای بسیار گران قیمتی برای هپاتیت، هپاتیت سی و هپاتیت بی به کار میره که عوارض جانبی بسیار وحشتناکی هم داره، ولی چون چیزی هست که فروش بالا داره، موضوعی از این دوتا هپاتیت ساختن که اگر تو بدنتون باشه ویروس اله میکنه، چله میکنه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. این درسته که در برخی از موارد هپاتیت بی یا سی میتونه باعث سیروز کبد وقتی جلو میره باعث سیروز کبد بشه و یا اینی که سرطان به وجود بیاره. میزان درصدش اگر بخوایم بگیم شاید 5% سیروز و بعد از اون 1% از اون 5% سرطان کبد داشته باشن. در افرادی اتفاق میفته که این افراد زندگی سالمی ندارند، یه زندگی عادی دارند، یعنی روش تغذیهشون، روش الکل ابدا نباید مصرف بشه، در صورتی که اکثر کسایی که هپاتیت بی یا سی دارن کسانی هستند که یک روش زندگی ناسالمی در گذشته داشتند که دچار این آن. نمیگم همشونا، نه یه تعدادی هم هستن از روش های دیگر، یا تزریق خون بهشون شده یا چیزای دیگه دچار این بیماری شده. به طور کلی روش زندگی ناسالمی داشتن، در نتیجه کبد خود به خود زمینه های ناسلامتی رو داره در خودش. در یه همچین کبدی بدون شک ویروس هم تأثیر قوی تر و جدی تری خواهد گذاشت، درسته؟ بنابراین این ترسی که وجود داره که من الان برم بشمارم ببینم چند تا بار ویروسم امروز اینقدر زیاد شد، فردا اونجوری شد، پس حالا دارو بخورم، این ترس یک ترس به مقدار بسیار زیادش یک ترس نادرسته. من میتونم بگم به جرأت که اگر کسی کبدش سالم باشه، رژیم غذاییش سالم باشه، الکل مصرف نکنه و سیگار نکشه، الکل مصرف نکنه، کبد چرب نداشته باشه، در اون صورت اگر این ویروس ها به طور کامل توی بدن از بین نرن، به شدت کنترلن، به طوری که ضربه ای واقعا یا لطمه ای به فرد نمیزنن. به چه دلیل؟ ما خیلی از افرادی داریم که هپاتیت سی دارن، نه معالجه میکنن نه هیچ کار میکنن، ولی سالها زندن و بعد از بیماری قلب میمیرن یا از چیز دیگر میمیرن. بنابراین اون موضوع زیاد دارم حرف میزنم.
خواهی میکنم. دوستان عزیزی که با اتوبوس تشریف آوردن، چون اتوبوس اومده دنبالشون، متاسفانه باید جلسه رو ترک کنم. بقیه دوستان تا پایان صحبت ها میتونن حضور داشته باشن. ولی
دکتر جواب بده کیست برای دختر
بس. دوستان عزیزی که با اتوبوس تشریف آوردن،
مشکلی در مورد دیابت ما راجع به دیابت خیلی صحبت تشریف ببرید روی سایت من یک مقاله مفصل راجع به بیماری دیابت، چون اینقدر بیماری هستش که بسیاری از افراد راجبش بسیار صحبت کردیم. تشریف سایت هم از زرین آذر، زرین آذر رو سرچ بکنید، زرین آذر رو سرچ بکنید، میره روی خیلی از چیزا از جمله سایت من. جان اصلا مشکلی نداره. خب آخه ببین عزیز من، سوال این هستش که نه خیلیاشو جواب دادم، زخم اسم عاشق ترش کردم، همه رو گفتم.
دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن، خوراکی ها و آب میوه که اونجا هست و حراج دادن دوستان به قیمت بسیار پایین، لطفاً چون این دوستان مدرسه خیلی زحمت کشیدن بابت تهیه این خوراکی‌ها و در حقیقت هدف از فروش خوراکی‌ها اینه که درآمدی نصیب مدرسه بشه. مدرسه طبیعی